أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در رابطه با بیع فضولی به اینجا رسید که حالا یک سیر اجمالی رو بخوایم اشاره کنیم. در کتاب البیع عرض کردیم شش مبحث، مبحث چهارم شرایط متعاقدین. در شرایط متعاقدین رسیدیم به شرط پنجم که مالکیت یا اذن از طرف مالک. ذیل این شرط عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری چند تا مطلب دارن، رسیدیم به مطلب سومشون که صوره. صوره بیع فضولی فرمودن. صوره بیع فضولی سه تاست که از هر کدوم تحت عنوان یه مسئله بحث میکنیم و بررسی میکنیم که میشه سه تا مسئله. به خاطر این که بیع فضولی یا برای، یعنی فضول برای مالک بیع رو انجام میده یا برای خودش، اگر برای مالک انجام میده عرض کردیم یا بدون سبق من از مالک هست یا با سبق من از مالک. اینها رو توضیح دادیم. رسیدیم به مسئله اول، یعنی بیع فضول برای مالک بدون سبق من از جانب مالک. اینها رو توضیح. در مسئله اول گفتیم مرحوم شیخ انصاری چند تا نکته دارن. نکته اولشون این بود که فرمودن قدر متیقن از بحث فضولی همین مسئله اوله که فضول بیعی رو برای مالک نه برای خودش. معمولا کسی که برای خودش انجام میده دزده دیگه، یعنی عرف نگاهش اینه که این دزده که مال دیگران رو برای خودش داره میفروشه. نه، فضول برای مالک میخواد انجام بده، پول رو بعد از معامله به حساب مالک میریزه. مالک هم هیچ منعی نکرده بوده قبلا، نگفته بوده مبادا این مثلا در مثال قبلیمون دوچرخه منو بفروشی، کتاب منو بفروشی. قدر متیقنش همین صورته. در نقطه اول عرض کردیم. در نقطه دوم هم گفتیم که مرحوم شیخ وارد بررسی اقوال و ادله میشن. دو تا قول رو اشاره کردیم. قول اول نظر مشهور و مرحوم شیخ انصاری هست که قائل به صحت این بیع هستن. بیع فضول برای مالک بدون سبق من از جانب مالک صحیح هست. این که حالا اجازه بعدی مالک رو میخواد یه بحث دیگه است، ولی اصل این ایجاب و قبولی که اتفاق افتاده در این خط سیر زمانی ما، ایجاب و قبولی اصل این درسته. حالا بعداً بگیم باید مالک اجازه هم بدهد تا تکمیل بشود، ولی بالاخره این ایجاب و قبول درسته. لازم نیست بعداً مالک بیاد صیغه بیع دوباره جاری بکنه. این مقدارش صحیحه. قول دوم نظر جمعی از علما، مرحوم فخرالمحققین، مرحوم محدث بهرانی، مرحوم مقدس اردبیلی بود که این بزرگواران فرمودن که نخیر بی باطل است. حالا بحث ما در ادله قول مشهور ادامه پیدا کرد. دلیل یک شهرت فتوایی بود دلیل دوم اجماع بود دلیل سوم عمومات مثل اهل الله البیع یا اوفو به العقود یا تجارتن انتراز مذارن کنم همون اوفو به العقود اهل الله البیع و اوفو به العقود. بحثمون رسید به اینجا، عمومات رو توضیح دادیم. یک نکته ای ذیل این دلیل سوم شیخ توضیح میدم، میرن سراغ دلیل چهارم. اون نکته هم این هست که مرحوم علامه یحلی یه جمله فرمودن نسبت به بیع فضولی در اینجا، فرمودن که وقع ان اهله فی محله. وقع ان اهله یعنی چی؟ این بیع واقع شده از اهلش، منظور فضوله. اهل یعنی عاقل بالغ بوده است. شرط کسی که میخواد یه بیعی انجام بده، ایجاب و قبولی رو محقق بکنه، منعقد بکنه، عاقل و بالغ باشه. فی محله یعنی چی؟ فی محله یعنی این که منع شرعی مثل کلب و خنزیر نداشته، فروشش ممنوع نبوده است، اشکالی نداشته بفروشنشون، کلب و خنزیر فروششون ممنوعه، خمر مشروب فروشش ممنوعه، حرام شرعن. یه تعبیر اینجوری دارن، میگن این بیع فضولی صحیحه به خاطر اینکه وقع ان اهله فی محله. مرحوم شهید اول اشکال گرفتن به این تعبیر، فرمودن که ما نه قسمت اول رو قبول داریم وقع ان اهله، نه فی محله رو قبول داریم، همه اینها اول بحثه، اول کلامه. شما به چه دلیل میگید فضول اهلیت دارد برای انجام این بیع؟ ایجاب و قبولی رو که فضول انجام داده به چه دلیل میگید اهلیت داره؟ مرحوم شیخ جواب میدن، مختصر حالا عبارت رو میخونیم. مرحوم شیخ میفهمن آیا شهید اول، بالاخره این دوتا جمله رو ما جدا که نگاه میکنیم، هر کدوم جداگانه درسته. وقع ان اهله یعنی چی؟ یعنی این آقای فضول عاقل بوده، بالغ بوده، خب اینه که درسته دیگه. فی محله یعنی چی گفتیم؟ یعنی ممنوع که نبوده، کلب و خنزیر و خمر که نبوده که بگیم خرید و فروشش ممنوعه، آلات قمار نبوده که، نمیدونم نمادهای نهله‌های فاسد، نمیدونم صلیب و نم چجیه که زرتشت و علامت زرتشت و نمادهای اینها که نبوده، نماد همجنس بازی رو که خرید و فروش نکردن که، بله کلب، خنزیر، مشروب، نمادهای نمیدونم همجنس بازی، نماد شیطان پرستا، اینها حرام خرید و فروشش، ولی این کتاب معامله کرده، دو شرخی تلویزیون معامله کرده. پس وقع ان اهله درسته، فی محله هم درسته. نهایتا اشکالی که اینجا وجود داره و در ذهن شما شهید اول هست، اشکال اینه که این لحظه بی رضایت و اجازه مالک نبوده، اجازه مالک بعدن میخواد بیا. ایجاب و قبول رو که فضول محقق کرد با اون طرف مقابل، رضایت نبود، اجازه نبود. خب این اجازه و رضایت رو هم با این عمومات درستش کردیم دیگه، گفتیم که اهل الله البیع اوفو بالعقود، اینها ما شک داریم آیا این معامله ای که در لحظه بیع رضایت مالک نبوده و انشالله بعدن میاد و میمی میشه، شک داریم این ایجاب و قبول صحیحون ام لا، صحیح یا نه. اهل الله البیع میگه درسته، بیع هست یعنی خب بله عرفاً بیع انجام داده دیگه، بازی که نکرده که، بیع انجام داده، نخوابیده که، بیع انجام داده، اینو عرفاً میگم بیع انجام داده. خب اهل الله البیع میگه درسته، حالا بعدا میگه میگیم بله خب اجازه هم باید بیان. این مقدار عبارت رو بخونیم.
خود اجازه تو لحظه بیع جز
خب فعلا دلیلی بر منعش نداریم دیگه، میگن شما باید دلیل بیارید. برسیم اون قول دوم قائلین به بطلان، آیا دلیلی داره که اصل ایجاب و قبول آقای فضول کار حرامی باطله یا نه؟ حالا در ادامه ذیل روایت چهارم یه بحثایی میارن که اون اصل ایجاب و قبول هم نمیتونه بگیم حرامه، اون قبض و اقباض میتونه حرام باشه چون تصرف تو مال دیگرانه. من بیام نسبت به مال شما بگم کیف شما رو مثلا فروختم به آقای ایکس، او هم بگه خریدم، خب این که من بگم فروختم و او بگه خریدم، این که اشکالی نداره که، این که من بردارم کیف شما رو تحویل او بدم و او بگیره، این بعد بحث بکنیم سرش که حالا میاد در ازامه.
اما معلم میشه این فروش مال خودش نیست، اول این کارو
نه دیگه یه مقداری بحثا رو اشاره کردن، در ادامه میاد. حالا تازه مسئله اول رو شروعش کردیم، ولی حرف قائلین به قول اول و مشهور اینه که این کاری که اینها کردن لغو نیست، عرفاً دیه، عرف بهش بی میده. یعنی
درست مثلا عرف بهش میده،
خب باشه مالک نباشه، این اجازه بعدی بناس مالک بیاد تأییدش بکنه و تکمیلش. صفحه 350 اواخر صفحه و الی ما ذکرنا، رسیدیم به اینجا. تا قبل از الی ما ذکرنا استدلال به دلیل سوم که عمومات بود تمام شد. یه نکته ای را عرض کردم، تعبیری از علامه حلی، و الی ما ذکرنا یرجع و استدلالهم، به این توضیحاتی که دادیم که اشکالی در اصل بیع نیست، با عمومات میشه اصلش رو تصحیح کرد، بازگردانده می شود استدلال فقها که مرحوم علامه حلی هستن. چی فرمودن؟ فرمودن که به انهو عقدون، این بیع فضولی در این صورت اول محل بحثمون، عقدیست که صدر ان اهله فی محله، این تعبیر رو مطرح کردن. خب عرض کردم صدر ان اهله، اهل یعنی این فضول عاقل بوده، بالغ بوده، فی محله یعنی این که اون مبیع هم اون کالا هم ممنوعیت شرعی، منع شرعی نداشته. فما ذکره فی غایت المراد، پس اشکالی که شهید اول در غایت المراد کردن، من انه من باب المصادرات، فرمودن استدلال به این تعبیر، به این جمله، مصادره به مطلوب است. مطلوب شما چیه؟ مطلوب شما روی تخته رو نگاه کنید، مطلوب ما اینه که اهلیت آقای فضول رو ثابت بکنیم. برای اثبات اهلیت فضول و صحت ایجاب و قبول فضول به چی دارید تمسک میکنید؟ دارید به وقع ان اهله تمسک، به اهلیت فضول تمسک میکنید. مصادره به مطلوب یعنی چی؟ یعنی تکرار مدعا. بگم الان روزه، بگم چرا؟ بگم خب چون روزه دیگه. این میشه مصادره به مطلوب، که انسان یک مدعایی رو مطرح میکنه، برای استدلال برای اون از خود اون مدعا کمک بگیره. ما میخواییم بحث بکنیم که آیا این کاری که فضول انجام داده درست بوده یا نه؟ دلیل چیه؟ علامه حلی صاحب ریاض بعضی ها فرمودن که چون وقع ان اهله، چون از اهلش واقع شده پس درسته. شهید اول میفرمه بابا جان شما اول بیه ثابت بکنید که این فضول اهلیت انجام این بیعو داره. کی گفته اهلیتشو داره که شما میگید وقع ان اهله؟ این میشه تکرار مدعا. باب المصادرات، مصادره به مطلوب است. این اشکال شهید اول. شیخ انصاری میفرمه لم اتحقق وجهه، من متوجه نشدم به چه دلیل این حرفو فرمودن. لان کون العاقد اهلا للعقد من حيث انه بالغ عاقل، میفرمان این که آقای عاقد یعنی فضول اهلیت عقد را دارد، از چه جهت؟ از این جهت که بالغ عاقله. خب این که لا کلام فی، لأن کون العاقد اهلا للعقد من حيث انه بالغ عاقل، این که لا کلام فی، این که قبول دارن که حرفی نداره، بالغ طرف عاقله. و کذا قسمت دوم تعبیر و جمله هم، و کذا کون المبیع قابلا للبیع، این که این مبیع و این کالا تلویزیون بوده، دوچرخه بوده، ممنوعیت شرعی نداشته که، مشروب و کلب و خنزیر که نبوده که. فلیس محل الکلام، اینم که اشکالی نداره. خب حالا اون اشکال شهید اول ریشش کجاست؟ فلیس محل الکلام الا خلو العقد عن مقارنت اذن المالک، محل کلام و اشکال نیست الا خالی بودن عقد فضول از همراهی اذن مالک. لحظه معامله اجازه مالک را نداشته، مشکلی که وجود داره، ضعف و نقصانی که وجود داره، همون اجازه مالک نبوده، فقط همینه. و هو مدفوع بالاصل، این اشکال هم با اصل، یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، از اهل الله البيع او خوب العقود ثابت میکنیم. اصالت العموم، اهل الله البيع او خوب العقود، با عموم این ادله ثابت میکنیم که شک داریم آیا این بی صحیحه یا نه. اهل الله البيع میگه حلال صحیحه. ولعل مراد الشهید، چه بسا منظور شهید اول، ان الكلام فی اهلیت العاقد و یکفی فی اثباتها العموم المتقدم. میفرمان چه بسا کلام و اشکال شهید اول در رابطه با همون اهلیت عاقد باشه، اونم از این جهت که آیا میتونه این عمل رو انجام بده یا نه، و کفایت میکند در اثبات اهلیت عمومی که توضیح داده شد، یعنی اهل الله البی و اوفو بالعقود. خب تا اینجا سه تا دلیل رو مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن و بحث کردن تمام شد. جانس
این هوا
به چه برمیده؟ و هوا من این فلیس محل کلام الا خلوف، اون هوا به خلوف برمیگرده. خالی بودن عقد از مقارنه هم این هم دفع میشود. نخیر عقد خالی نیست، چرا؟ اشکالی ندارد. و هوا اشکال خلوف جواب داده میشود مدفوعون، اشکال خلوف جواب داده می شود بالاصل، یعنی اصالت العموم که اهل الله البی باشد، اوفو بالعقود باشد، جمع محلا بلام العقود.
نیاز به اجازه نیست.
چرا؟ اجازه میخواد، بعدن بعد اجازه بیاد، ولیکن این عملشون درسته، فقط یک نقصان داره، اونم بیاد زمینه بشه تمامه دیگه، بعدن نیاز نیست ایجاب و قبول دوباره انجام بشه. و قد اشتهره می فرمایند که دلیل چهارمی مطرح شده برای قول مشهور، اونم روایت عروه بارقی است. تا اینجا جمع‌بندی چی شد؟ شهرت فتوایی که قبول نکردن، گفتن بعضی از علما مخالفن، قول دومی ها گفتیم مخالفن، اجماع هم اجماع منقول بود، عمومات رو فعلا پذیرفتن، استدلال به عمومات. حالا دلیل چهارم روایت عروه بارقی، ببینیم این روایت چی میگه و آخر بعد بپذیریم این استدلال به این تمام درسته یا نه. روایت عروه بارقی رو تو مباحث گذشته دو بار صحبت کردیم در رابطه باهاش و وعده دادن شیخ انصاری که متن روایت رو هم میارن، این جلسه به متن روایت هم میرسیم. روایتش برای بار سوم توضیحش این هست که آقای عروه بارقی پیش پیامبر بودن، حضرت فرمودن که این یه دونه دینار رو بگیر برو یه گوسفندی بگیر، می‌خوایم قربانی کنیم این گوسفند رو. او هم رفت بازار با یک دینار دو تا گوسفند خرید. در مسیر برگشت که می اومد پیش پیامبر، یه مشتری برای یکی از گوسفندا پیدا شد، یکی از گوسفندا رو به یه دینار فروخت. وقتی اومد محضر حضرت، یک گوسفند با یک دینار رو تحویل داد. حضرت هم خوب خوشحال شدن، گفتن که بارک الله لک فی صفقت یمینک، خدا به معاملاتت برکت بده، خب معامله خوبی انجام دادی. خب کاری که آقای عروه بارقی کرد، یک شراء هست، یک بیع هست. عروه بارقی شرایی که انجام داد چی بود؟ یک دینار رو داد به صاحب دو گوسفند. یک دینار رو داد و دو تا گوسفند رو گرفت دیگه. اینجا عروه میشه مشتری. این مشتری بودنش رو حالا تو عبارت توضیح میدیم. شیخ میفرمان که میتونیم توضیح بکنیم این معامله معامله فضولی نبوده است. اما یک کار دیگه‌ای که کرده عروه اینه که بعد از اینکه دوتا گوسفند رو گرفت، یک گوسفند رو داد به مشتری، به یه مشتری فروخت در مقابل یک دینار. یک دینار. پس اینجا آقای عروه چی گرفته؟ یک دینار گرفته. یک گوسفند رو فروخته، یک دینار گرفته. این معامله معامله فضولی بوده. گوسفند رو داده، یک دینار گرفته. یعنی به عبارتی گوسفند پیامبر رو، گوسفندی که در ملک پیامبر بوده رو، بدون اینکه اطلاع بده رفته فروخته، فضولتن رفته فروخته. حضرت هم هیچ معنی نکردن، گفتن آفرین خوب کاری کردی. خب پس این نشون میده که بیع فضول اشکال نداره، لااقل در محل بحث دیگه، که فضول برای مالک انجام داده، سبق منع از مالک هم نبوده، که این محل بحث مسئله اول ماست. پس روایت عروه بارقی کاملا روشن دلالت میکنه بیع فضولی اشکالی نداره. این مقدار رو بخونیم. و قد شهر الاستدلال علیه، دلیل چهارم برای صحت و قول مشهور و مرحوم شیخ این است که مشهور است استدلال بر جواز این بیع فضولی، صحیح بودن این بیع فضولی مسئله اول. علیه ضمیرش برمیگرده به صحیح بودن بیع فضولی که برای مالک بدون سبق منع از جانب مالک انجام داده. به قضیه عروه البارقی، حیث دفع، حالا اون قضیه چی بوده؟ توضیحش اینه که دفع الیه نبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارن، پیامبر پرداخت کردن به این عربه بارقی یه دینار و قال له، فرمودن اشتر لنا بهی شاتن للاضحیه، برو یه گوسفند بخر برای قربانی کردن. فشترا بهی شاتین، عربه رفت دو تا گوسفند خرید با همون یه دینار. ثم باع احدهما فی الطریق به دینار، در مسیر که برمیگشت گوسفندا رو بیاره پیش پیامبر، یه دونش مشتری پیدا شد به یه دینار فروخت. حالا مثلا اشاره که نشده، فرض بفرمایید ایام عید قربان بوده، خب پیامبرم در مدینه بودن، میخواستن یه گوسفندی مثلا قربانی بکنن، بقیه مردم هم مشتاق بودن، این دو تا گوسفندی که داشته میبرده پیش پیامبر، یه مشتری دیگه هم دنبال گوسفند بوده، گفته آقا همین یه گوسفند بده به یه دینار. بالاخره مردم تو ایام عید قربان دنبال تهیه گوسفند هستن. فأتى النبي صلى الله عليه واله وسلم به شات و دینار، اومد خدمت حضرت، هم یه دونه گوسفند آورد هم یه دونه دینار آورد. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بارك الله لك في صفقه يمينك. صفقه يمينك عرض کردیم، صفقه به کف دست میگن، چون معمولا بعد از معامله دست داده می شود، با دست راست هم یمین، با دست راست هم دست می دن بعد از معامله، برای اینکه معامله رو تمام شده اعلام بکنن. این کنایه هست از اینکه خدا برکت بده به معاملاتت. فَإِنَّ بَيْعَهُ وَقَعَ فُزُولًا، اون یه دونه گوسفند رو که به یک دینار فروخت، اون بیعیست که فضولن اتفاق افتاده. و ان وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولی، اگرچه توجیه کنیم، وجهنا توجیه کنیم شراء و خرید این آقای عربه بارقی رو به وجه و توضیحی که خارج بشود از فضولی، شراءش معامله فضولی نبوده. پیامبر فرمودن با این یک دینار با یک گوسفند بگیر، خب او رفت دو تا گوسفند گرفت، پیامبر نفرموده بودن دو تا گوسفند بگیر، اینو بگیم فضولیه، معامله دو گوسفند معامله فضولی بوده، آنچه پیامبر اجازه داده بودن معامله یک گوسفند بوده. میفرمایند که حالا توجیهاتی میشه که تو عبارت اشاره نکردن، حالا ممکنه کسی اینجوری توجیه بکنه، بگه حضرت فرمودن اشتر لنا بهی شاتن، شات اسم جنسه، شامل دو تا گوسفند هم میشه، شامل یک گوسفند هم میشه، پس میتونیم بگیم مورد نظر حضرت بوده است. این ممکنه نقد بشه، بگن که خب شات اینجا نکره هست، نکره دلالت بر یک فرد داره دیگه، اون اسم جنس بودنش مورد توجه نمیتونه باشه، و حالا توجیهات دیگه‌ای که ممکنه اینجا مطرح بشه توی حواشی محشین ببینیم. در هر صورت این شراء اینجا ای که عرفه مشتری بود و یک دینار داد و دوتا گوسفند گرفت، این شراء مشکلی نداره بخوام سرش بحث بکنیم و استدلال بکنیم، این رو بیع فضولی بدانیم، بگیم پیامبر اجازه دادن پس بیع فضولی درسته، نه، ما سر این بیع عربه کار داریم که آقای عربه یه دونه گوسفند رو به مشتری داد و یه دینار گرفت، این بیعش یه بیع فضولی، پیامبرم اجازه دادن. هذا ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعامله المقرونه برضا المالك في بيع الفضولي. یه توضیحات ذیل این روایت دارن مرحوم شیخ انصاری که ادامه بحثمون همین توضیحات هست. میفرمایند که خب روشن این روایت عربه بارقی رو ما در صورتی یک دلیل به عنوان دلیل چهارم بر صحت بیع فضولی میدانیم که روایت عربه مصداق بیع فضولی باشه دیگه، بعد توضیح بدیم این بیعی که عربه انجام داده یه بیع فضولی بوده است، این باید تبیین بشه، توضیح داده بشه. برای توضیحش میفرمایند ما دو تا کار رو اینجا در بیع فضولی شاهدیم، یک ایجاب و قبول گفتن، فضول میگه بیع تو، طرف مقابلش میگه اشتراک، حالا طرف مقابل هم ممکنه فضول باشه، دو تا فضول دارن با هم معامله میکنن و ممکنه طرف مقابل مالک باشه، این فرقی نمیکنه، ما فعلا با همین فضول اصلی خودمون کار داریم. حالا این آقای فضول یه ایجاب و قبول گفته، یا گفته بیع تو یا گفته اشتراک تو، معامله فضولی بوده. کار دومی که انجام داده قبض و اقباضیه، که این کالا رو داده و پول گرفته، یا پول داده کالا رو گرفته، اون قبض و اقبازه. پس اون دو تا مسئله که باید بحث بکنیم سرش، یکی صیغه بیع هست
دوم قبض و اقباض است.
باید نشون بدیم صیغه بیع و قبض و اقباض فضولتا اتفاق افتاده در روایت عربه بارقی تا به درد بحث بیع فضولی بخوره. یه نکته دیگه که لازم توضیح بدیم این هست که این قبض و اقباض صحیح باشه. صیغه بیع در جواب آقا عرض کردم که حالا من بیام کیف شما رو به یک کس دیگه بفروشم فقط در قالب ایجاب و قبولش، بگم فروختم این کیف رو به شما به فلان قیمت، اون بگه قبول کردم، این حرفها صرفا لغلقه زبانه، اشکالی نداره. یعنی این کار حرام نیست که من بیام بگم ماشین آقای فلانی رو به شما فروختم به این قیمت، این که فی نفسه حرام نیستش. آنچه که حرام ممکنه باشه و بعد بحث بکنیم آیا این کار صحیحه یا باطل است، این قبض و اقبازه. یعنی من کالای فردی رو به شما بدم پول از شما بگیرم، این تصرف در مال خارجی دیگران، در عین مال دیگران تصرف کردم، هم من حق نداشتم مال دیگران و کالا رو به شما بدم، هم شما حق نداشتی اینو دریافت بکنی، چون این ملک دیگران. اینو بر سرش بحث بکنیم. قبض و اقباض در روایت عربه بارقی یک عمل مجاز بوده یا یک عمل حرام بوده؟ تصرف در مال دیگران بوده. ایجاب و قبول آخر کاری نداره، حکم نداره، فقط قبض و اقبازه. بله، فقط حرفا سر قبض و اقبازه. نسبت به این قبض و اقباز می فرمایند 4 احتمال هست باید بررسی بکنیم. احتمال اول این هست که بگیم این قبض و اقبازی که عروه انجام داده حرام بوده. بالاتر بنویسم. در این معامله عروه چی اقباز کرده؟ بگیم. اقباز کردن یعنی چی؟ یعنی واگذار کردن. قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی واگذار کردن. عروه چی رو اقباض کرده؟ یک گوسفند و شات رو اقباض کرده و چی رو قبض کرده؟ یک دینار رو قبض کرده. میخوایم ببینیم این قبض و اقباض و عروه در این صورت بی دیگه اینجا رو داریم بحث میکنیم نه این حالت. قبض و اقباض و عروه، احتمال اول این هست که بگیم یه عمل حرام بوده، تصرف در مال دیگران بوده و عمل حرام انجام داده آقای عروه. نقد این چی هست؟ نقد این احتمال به نظرتون حرام نبوده عملش، چرا؟ احسن، تأیید حضرت. حضرت گفتن آفرین، تشویقش هم کردن، تازه یک کلمه نگفتن که خب مثلا چرا کار حرامی کردی، یا اگرم نمیگفتن کار حرامی کردی لااقل میگفتن خیلی خب من اجازه دادم که عجز تو این کار شما رو، نه اصلا هیچ نگفتن حضرت، فقط گفتن باریکلا آفرین. پس احتمال اول درست نیست. احتمال دوم اینه که بگیم همین قبض و اقبازی که آقای عروه با اون فرد انجام داده این هست که در جایی که فضول علم داشته باشه مالک راضیه، یعنی مالک بعدن اجازه میده. اگر فضول علم دارد که مالک بعدن اجازه خواهد داد، در اینجا معامله صحیحه و اشکالی نداره. تصرف یعنی همون قبض و اقباض صحیح هست. این هم احتمال دومه که بگیم چون آقای عروه یقین داشته که پیامبر بعدن رضایت میدن، اجازه میدن این معامله رو، لذا قبض و اقبازش حکمش اینه که صحیحه. احتمال اول گفت عمل حرامیه، احتمال دوم میگه این عمل صحیحه. بعد طبق مبنای کاشفیت هم وقتی پیامبر اجازه میدن کشف میکنه معامله از همون لحظه اول، این مبنای کاشفه اینو میگه که این اجازه کشف میکنیم معامله از همون اول صحیح بوده است. این احتمال دوم شیخ میگن قبولش نداریم، بعدا نقدش رو توضیح میدیم. احتمال سوم اینه که قبض و اقبازی که آقای عرفه انجام داده اصلا مصداق غیر فضولی نیست.
اگر خاطر شریفتون باشه الان توی مطلب سومی، توی مطلب دوم مرحوم شیخ انصاری 4 مرحله بحث داشتن. تو مرحله دوم ادعاشون این بودش که این بیع فضولی که راقل الان داریم در موردش صحبت میکنیم اصلا مصداق بیع فضولی نیست، چون از اول رضایت بوده، رضایت از همین لحظه بیع بوده، رضایت باطنی وجود داشته، رضایت باطنی مالک از همینجا داشتیمش. این احتمال سوم شیخ انصاری میپذیرن، میگن خب قبلا هم همینو تأیید کردیم. احتمال سوم توضیح و استدلالش هم این هست که آقای عروه بارقی صرفا میشه یک ابزار بین مالک یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، مالک پول و مالک گوسفند، این وسط یه ابزار یه وسیله ای بلا تشبیه، حالا تو عبارت هم اشاره میکنن دور از جون عروه بارقی. گاهی وقتا الان مخصوصا توی کشورهای اروپایی هم رسم هستش که یه حیوانی رو، یه سگی رو، یه زنبیلی، سبدی آویزون میکنه به گردنش، پولم میذاره توش، کاغذم میذاره توش، من یه اقلامو میخوام، این سگم میره سوپرمارکت و یا مغازه میوه فروشی، کاغذ فقط در حد یک وسیله و واسطه داره عمل میکنه، اونم کاغذو میخونه پولو برمیداره، اون چیزایی که میخواد تو سبد میذاره برمیگرده، داره واسطه بین دو تا مالک رو انجام میده، واسطه گری داره میکنه. پس جایگاه خاصی نداره که ما ازش بیایم بحث بکنیم. اون میتونه حیوان باشه، میتونه یه بچه باشه، بچه‌ای که معاملات خودش اعتبار نداره، فقط واسطه است. مادر پول داده دست این بچه، این بچه میره لبنیاتی یه سطل ماست میگیره میاره خونه، این بچه اون وسط فقط یه وسیله و ابزاره، معامله کننده اون نیست در واقع. خب این سه تا احتمال رو بخونیم فعلا. هازا ولکن لا یخفا ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعامله المقرونه برضا المالك في بيع الفضولي. لا یخفا، مخفی نیست که استدلال به این روایت عروه بارقی متوقف است بر داخل بودن معامله ای که مقرون به رضایت مالک است در بیع فضولی. روایتی که معامله ای که ببخشید رضایت مالک هم همراهش هست، این باید مصداق بیع فضولی باشد تا بتونیم به روایت عروه بارقی تمسک کنیم. حالا توضیح و ذلك. اما ظاهر علم عروه به رضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما یفعل، ظاهر روایتو که ما مطالعه میکنیم به ذهن میرسه که یقین داشته عروه به رضایت پیامبر به آنچه که انجام میدهد. هر مالکی همچین رضایتی داره، کیه که بدش بیاد از همچین چیزی، همچین معامله، یه دینار بده بگه آقا برو یه گوسفند بخر، او دو تا گوسفند بیاره، نه اینکه حالا دو تا گوسفند مریض بیاره ها، نه دو تا گوسفند سالم بیاره. وقد اقبض المبيعه وقبض الثمن. معامله‌ای که عروه انجام داد این بود که اقبض المبيع، اقباض کرد مبيع یعنی گوسفند رو، اون یه دونه گوسفند رو واگذار کرد، یه دونه گوسفند رو، و قبض الثمن اون یه دونه دینار رو از اون مشتری گوسفنده گرفت. ولا ريب ان الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام، شکی نیست که اقباض و قبض در بیع فضولی حرامه. لکونه تصرفا في مال الغير، به خاطر اینکه این قبض و اقباض تصرف در مال غیر، صرف این که گفت بیع تو اشتری تو، این حرفاشون ایجاب و قبولشون مشکلی نداره، اون جایی که دست برد تو کالای دیگران و واگذار کرد اون میشه تصرف، اون حرام. فلا بد، با توجه به این که قبض و اقباض بدون اجازه حرامه، تصرف در مال غیره، حالا این روایت رو چه کارش بکنیم؟ روایت عروه بارقی رو، اما من التزام، 4 احتمال است، فلا بد، یا از احتمال اول، احتمال اول اینه که ملتزم بشویم ان عروه فعل الحرام فی القبض و الاقباض، بگیم خب حرام مرتکب شده دیگه، بعد توبه میکرده مثلا، و هو مناف لتقریر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میفرمان این احتمال درست نیست، چون منافات داره با تأیید پیامبر، تشویقش کردن پیامبر، معنی نداره که پیامبر انجام عمل حرام رو تشویق کنن، که پس حرام انجام نداده. و اما من القول به ان البیع الذی، احتمال دوم اینه که قائل بشویم بیعی را که یعلم به تعقبه للاجازه، علم وجود داشته باشد، یعنی اون فضول علم داشته باشد به تعقب اون بی لل اجازه، یعنی عقیب و بعد از این بی اجازه مالک میاد، یقین دارم بعدش مالک اجازه میدهد،
یجوز التصرف فیه قبل الاجازه، تا زمانی که مالک هنوز اجازه نداده تصرف جایز است، لذا این کاری که انجام داده حرام نیست. پس چرا حرام نیست؟ به خاطر اینکه یقین داشته باشد که مالک اجازه خواهد داد. بناءً علی کون الاجازه کاشفه، بنابر این که بگیم اجازه مالک کاشف است. این کاشفیت، مبنای کاشفیت دلالت میکنه که بی از همون لحظه اول صحیح بوده است. مبنای ناقله که باز میگه نه دیگه، از همون لحظه اجازه معامله صحیح هست. حالا و سیجی و ضعفه، این احتمال رو بعدن میایم تو توضیحات بعدی نقدش میکنیم. فیدور الامر بین سالسن و رابع، دو تا احتمال از چهار احتمال رو مطرح کردیم و نقد کردیم. پس امر دائر است در این قبض و اقباض عروه بین سالسن و رابع، احتمال سوم و چهارم. احتمال سوم چیه؟ و هو جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون برز المالک خارجا عن الفضولی. بگیم این فرد از بی، کدام فرد از بی؟ تو پرانتز و هو المقرون برز المالک، اون جایی که از هم لحظه عقد فضول مالک راضی بوده، رضایت باطنی داشته است. بگیم خارجا عن الفضولی کما قلنا، این اصلا خارج از بحث بی فضولی هست که عرض کردم تو اون مرحله دوم از مطلب دوم شیخ انصاری اشاره کردن، تو پاورقی هم شماره صفحه دادیم. بعد اول صفحه بعدم یه توضیحاتی میدن، اون اینکه فضول ابزار و آلت هست بین دوتا مالک، اون رو تو خط سوم صفحه بعد توضیح میدن. و رابع این احتمال چهارمی هم هست، اون احتمال چهارم اینه که بگیم آقای عروه علم داشته که پیامبر راضی هستن، مشتری هم چون میدونسته معامله فضولی هست پول رو امانت پیش خودش نگه داشته. بعد شیخ میفرمان دیگه این اینا رو واقعا دیگه جیبمون بعد اضافه کنیم به روایت. کجای روایت میگه که عروه علم به رضایت داشته و طرف مقابل هم به عنوان امانت پول رو نگه داشته؟ همچین چیزایی از روایت بر نمیاد و این احتمال چهارمو نمیشه گفت. خیلی خب، حالا این احتمال چهارم بحث داره، چون تا صفحه بعد که وارد دلیل پنجم صحیحه محمد بن قیس میشن ادامه داره که تمومش نمیتونیم بکنیم، لذا همینجا اول احتمال چهارم بحث رو میبندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.